طرف باید متوقف میشد.
ایران جوان، ایران جوان، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
من تشکر بکنم، از جاهای مختلف کشورمون پیامک میاد، صدای گرمتون علاوه یواشاش میرسه، اینو حتما میخوایم که صدای گرمتون هم داشته باشیم. واقعا تشکر میکنم، خیلی دقیق با برنامه همراه هستید، با برنامه خودتون ایران جوان و در مورد مطالب مختلف با ما شریک هستید. این یعنی برنامه خودتون، برنامه شاداب و پویا. خب جناب دکتر ابو ترابی، ما میخواییم در ادامه بحثمون، حالا نظرات مختلف مردم شنیدیم از جای مختلف در مورد سوالی که پرسیدیم، اما حالا میخواییم یه نظر کوچیکی بنزیم به ادیان و صد البته که نظر اسلام هم بدونیم. ممنون میشم.
بله، ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی،
بله،
یعنی یهود، مسیحیت و اسلام، در این خصوص دیدگاه متفاوت از هم ندارند. کم و بیش دیدگاه همه ادیان دیدگاه توحیدی است در این مسئله، یعنی تحریف خاصی شاید در این موضوع واقع نشده. همکنون هم یهودی ها از نرخ رشد خوبی برخوردارند، یهودی هایی به خصوص متعصب.
بله.
در کشورهای غربی هم مسیحی ها حالا هرچه پایبندترند، مثل کاتولیک ها، باز وضعیت بهتری دارند نسبت به دیگران یا مثلا لائیک ها. در تاریخ اسلام یک نگرش متضادی در صدر اسلام بود، از سوی افزایش جمعیت رو دوست می داشتن و از سوی نسبت به مسائل اقتصادی اون نگران بودن، به ویژه نسبت به دختران. یعنی دیدگاهشون این بود که دختر نمیتونه مثلا کار اقتصادی انجام بده، تولیدی رو داشته باشه و ثروت رو افزوده بکنه.
مره.
بنابراین اونچه که نقل میشه در مورد زنده به گور کردن در مورد دختران هست.
بله.
البته یک عامل فرهنگی و اجتماعی هم داشت، ولی یک نگاه اقتصادی بود و آیاتی از قرآن در پاسخ به همین مسئله است و به خصوص اینکه یک نوع شأن نزول تاریخی داره این آیات.
درسته.
آیه 31 سوره اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خداوند میفرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املا. این آیه رو مردم عزیزمون زیاد شنیدن که فرزندان خودتون رو نکشید از ترس. چه ترسی؟ از ترس فقر، نبود غذا. نحنو نرزقهم و ایاکم.
بله.
ما به اونها رزق میدیم و به شما هم. گاهی نگرانیه مثلا علاوه بر این که فرزند در آینده به دنیا قراره بیاد، آیندهش که هیچ، به شما هم صدقه سریع اونها میدیم. در آیه دیگری داره نحنو نرزقکم و ایاهم، به شما میدیم، به اونها میدیم، به اونها میدیم، به شما هم میدیم. جالب اینه که در آیه قبل از این رو داره ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خداست که رزق رو گسترش میده برای هر آن کس که بخواهد، یا حالا شون ممکنه شامل یک ملتی، قومی، یک وهله تاریخی هم بشه. خدا میتونه رزق رو گسترش بده، میتونه تنگ کنه. و خیلی وقتا شاید مثلا این تفکر باشه که هر آن کس که دندان دهد نان دهد، یعنی مثلا حالا یه پولی یه دفعه از آسمان میفته تو دامنش. اینجوری نیست.
درسته.
اصلا اقتصاد هم وقتی میاد جمعیت رو عامل توسعه میدونه، البته خب نقش مدیریت هم هست، عوامل علی اقتصادی هم هست، ما نمیخوایم به این بحث بپردازیم.
درسته.
خب در ادامه آیه میفرماید ان قتلهم کان خطئا کبیرا، کشتن فرزندان گناه خیلی بزرگی است. و اون آیه فاذا الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت، زمانی از این دختر بچه زنده به گور شده پرسش خواهد شد در مورد او و اینکه به چه گناهی کشته خواهد شد، داستانش همین بوده. و من این نگرانی رو دارم که همکنون هم به خاطر ناآگاهی ما سخت‌های زیادی انجام میشه. اینم درست همونه، یعنی فرق نمی‌کنه. اینطور نیست که بگیم خب حالا اگر به دنیا اومد نمیتونی بکشی، ولی مثلا دو ماه قبل از به دنیا آمدنش میتوانی بکشی، یا صرفاً کفاره. نه،
اونم
بله، همینطوره، هیچ فرقی نمیکنه. بلکه تازه اون بیپناهتره، یعنی وقتی به دنیا اومد، حالا یا یه سری نهادهای حقوقی یا بعضی از عواطف مردم امثال اینها یه حمایتی میکنه اون جنین که بیپناهتره. به هر حال این یک اشاره اینجوری داره، یعنی درسته. بعضی از یاران حضرت هم از همین سوال میکردن. حضرت فرمودن به یکی از اصحابشون که فلانی چه خبر، ازدواج کردی، فرزنددار شدی؟ گفت فرزند که چندتایی داریم، ولی اگر یک کاسه آبگوشتی داشتیم که از مهمانی مثل شما پذیرایی میکردیم برای ما، حالا آبگوش نه، تیریت گفت، حالا شاید اشتباه هم شامل بشه، بهتر بود. حضرت فرمودن داری اشتباه فکر میکنی. این نگاه در همون اوائل بود که نگاه جاهلانه بود، اسلام این دیدگاه رو تصحیح کرد. ما دیگه در تاریخ اسلام یک نگاه اجتماعی یا قانونگذارانه یا تشویق مثلا رهبران دینی بر کاهش جمعیت و امثال اینها نداریم. البته اسلام هم به این میزان نمیخواد بگه که هر چقدر بیشتر در هر شرایطی با هر گونه تربیتی در هر خانواده اینجوری هم نیست، ولی نگاه به طور کلی بله بر افزایش جمعیت هست و اکثر الولد یا تکاثر و امثال اینها روایات زیادی است. این دیدگاه دینی اسلامه.
بسیار عالی، بسیار عالی. و همینطور هم هست جناب دکتر ابوترابی که وقتی که نگاه میکنیم فرزند به تعداد خوبی هست توی خانواده ها، از هر لحاظ کران داریم در جای مختلف راجبش صحبت میکنیم، روانشناسی، تربیتی، اخلاقی، همه اینا تو خانواده تمرین همپوشانی میکنه همدیگر رو و خیلی قشنگ فرزندان با همدیگه بزرگ میشن و خیلی هم زیبا هست. ممنون از توضیحاتتون جناب دکتر ابوترابی. دوستان شنونده، از شما ممنونیم که دارید قدم به قدم میایید. در صفحه مانیتوری که در روبروی من هست پیام کنید که پس از دیگری از راه میرسه و آقای رضا رضایی هم زحمتش رو میکشن جناب دستیار عزیزمون. با ما باشید، با ایران جوان، در هر جای کشور عزیزمون ایران هستید.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری.
آقا سلام، وقتتون بخیر باشه. من سروی هستم، گزارشگر برنامه ایران جوان رادیو معارف هم. ما یه برنامه داریم در خصوص فرزند آوری. خواستم به عنوان اولین سوال از شما بپرسیم که شما چند سالتونه؟
ما که 34 سالمونه.
من 37 سال.
33 سال.
36.
چند تا فرزند دارید؟
4 تا اگه خدا قبول کنه.
2 تا فرزند دارم، 2 تا دختر.
3 تا.
2 تا.
دو تا اولاد داریم و پسرم هستند.
میخوام بپرسم، فکر میکنه از کی تو جامعه ما این فرهنگ ترویج شد که فرزند کمتر زندگی بهتر؟
از اول دهه 70 حدوداً این بحث ترویج شد بین مردم که حالا فرزند کمتر زندگی راحت‌تر، زندگی بهتر.
از تصمیم گیری نادرست دهه 70.
خب مردم بوده شاید دهه 70 بود دیگه. دهه 60 دیدن جمعیت زیاد شد و دهه 70 همه رفتیم سر کلاس، دیدین هر بیت با 4 نفر بشینیم، برگشتن گفتن دیگه جمعیت رو کم کنیم. میرفتید دکتر عکس زده بودن که فرزند کمتر زندگی بهتر، هیچ این سیاست پیش گرفتن، این مشکلات اقتصادی ایجاد شد، اینور گرونی، دیگه تمایل به ازدواج نیست.
بیشتر به خاطر مسائل مالی بوده، مثلا فکر می‌کردن که اینطوری مثلا نمیتونن برسن.
تقریبا از اواخر دهه 70 فکر می‌کنم بود که بحث فرزند کمتر زندگی بهتر پیش اومد، که متاسفانه دولت مردای ما همین رو خواستن و به دنبال همینم هم بودن که بخوان مردم فرزند کمتری بیارن و متاسفانه آسیبای خودش رو هم داشت که الان میبینیم سن کشور ما داره به سمت پیری میره و تا سالهای آینده شاید کشور ما یکی از اولین هایی باشه که توی سن زیاد مشکل بهش برمیخوره و دچار مشکل میشه.
حالا فکر می‌کنم اگه فرزند بیشتر باشه چه اشکالی داره؟
فرزنده بیشتر اشکال نمیشه گفت اشکال داره، یه خود مشکلات اقتصادی هست که به خاطر مشکلات اقتصادی شاید مردم به این باورن که ما حالا با یه بچه مثلا همینقدر یه دونه داشته باشیم تقریبا دیگه هم زندگیمون رو هم داریم، بچه‌مون هم داریم، مشکلات اقتصادیمون هم کمتره.
نه فرزند بیشترش نگاه اشکالی نداره، شاید یک مزیتی باشه.
خودم 4 تا بچه دارم، بالاخره بچه همین ایامی که الان کرونا هست شاید اونه که تک فرزند باشه یا اصلا فرزند نداشته باشه همش تو خونه باید با هم موبایل مشغول باشن، ولی وقتی که بچه زیاد باشه بچه خودشون با هم مشغولن، بالاخره با هم بازی میکنن، با هم سرگرمن، بینشون نشاط و شادی بیشتری برقرار. فکر میکنم یه روحیه بهتری توی اون خانواده، روحیه شادتری اون خانواده باید داشته باشه.
بله همونطوری که شما شنونده های عزیز هم شنیدید، برای خانواده ها هم فرزند بیشتر باعث میشه که خانواده ها نشاط و شادابی بیشتری داشته باشن. ممنونم از این که تا پایان گزارش با من همراه بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر رشد اندک جمعیت جوان.
الان ما وقتی نگاه میکنیم زوجهای الان بعضیشون میگن یه دونه بچه، دوتا بچه، بعضیشون هم میگن اصلا ما بچه نمیخوایم.
فرزند زیاد را مناسب نمیدانم. 53% موافق و خیلی موافق.
اگه جامعه یه مردم از اقتصادی کار براشون امکانات و امید زیاد میکرد، حتما همه به گرایش به فرزند بیشتر پیدا میکردن.
ناکافی بودن درآمد خانوار با هزینه های فرزند آوری 53.1%.
از سر کار برمیگردی با همین فرزنده خوشی خستگی بدنت در میره.
شغل من اجازه نمیدهد به اندازه‌ای که دوست دارم با خانواده خود باشم. فرصت ناکافی 64.4% متوسط به بالا.
خیلی عالی، دستتون درد نکنه دوستان شنونده. پیامک میفرستید، پیامکاتون یکی پس از دیگر زیبا هست. ما پرسیدیم اگه تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، اینو پرسیدیم که از دورانی که میگفتن فرزند کمتر زندگی بهتر چه خاطره‌ای دارید و نظرتون چیه. دوست شنونده که خودشون مهدی معرفی کردن نوشتن اون موقع ها تبلیغ زیاد میکردن که فرزند کمتر زندگی بهتر، ولی پدر و مادرم اعتقادی به این شعار نداشتن و گوششون به این حرفا بدهکار نبود. نشونش همینه که الان ما 9 تا خواهر و برادریم. خدا زیادشون کنه و خدا حفظشون کنه انشاءالله.
پرسجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان شنونده. در این بخش از برنامه ایران جوان با جناب آقای دکتر محمودی می‌خوایم صحبت کنیم و مؤسسه‌ای که به مطالعات جمعیتی می‌پردازن. اجازه بدید که جزئیات کارهای مؤسسه رو از خود ایشون بشنویم. آقای دکتر محمودی سلام علیکم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، اونجا که من جستجو کردم مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه زیر نظر شما فعالیت میکرد. یه مقداری در مورد این مرکز برامون توضیح بدید و اینکه الان وضعیت فعالیت این مرکز چطوره؟
مرکز در سال 1977 تأسیس شد.
بله.
در سال 1989 بنده به عنوان سرپرست به این مرکز منصوب شدم. تا الان به همون ترتیب داره کارهای پژوهشی رو انجام میده.
درست.
من از سال 89 که در اون مرکز مشغول فعالیت شدم به این نتیجه رسیدیم با توجه به اینکه نرخ باروری در سال 1365 حدود 7 فرزند به ازای هر زن بوده.
درست.
و این در سال 1390 به حدود 1.8 فرزند رسیده بود. به این نتیجه رسیدیم که ساختار جمعیتی داره به این سمت میره که قاعده هرم داره کوچیک میشه.
درست.
و فرزندآوری کم میشه و سال به سال داره به افراد میان سال و سال خورده جمعیت
اضافه
میشه. اولین افرادی بودیم که به صورت علمی و آکادمیک موضوع در مرکز پژوهش‌ها بله مورد بررسی قرار دادیم و حالا در همون زمان ارتباطاتی رو برقرار کردیم با شورای عالی انقلاب فرهنگی که الان من خودم در شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس کمیته مطالعات جمعیتی اونجا هستم، ولی اون زمان با توجه به ارتباطاتی که برقرار شد در جلسات متمادی شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدامات ملی و راهبردی تصویب شد برای افزایش باروری به بیشتر از حد جایگزینی. پس از اون ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم به اتفاق دبیر عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اونجا این اقدامات ملی و راهبردی مطرح شد خدمت مقام معظم رهبری. ایشون فرمودن که من چیزی برای اضافه کردن به این ندارم چون یک کار علمی انجام شده، ولی پیشنهاد میکنم که این کار بره در مجلس محترم و اونجا به تصویب برسه که ضمانت اجرایی بهتری داشته. متاسفانه از سال 90-91 این طرح جامعه جمعیت که بر مبنای اقدامات ملی و راهبردی شورای انقلاب فرهنگی تدوین شده همینطوری توی کمیسیون‌های مختلف مجلس در رفت و برگشت.
آقای دکتر، ما در مورد این طرح با آقای پژمانفر صحبت کردیم که
بله.
توی مجلس هستن و اصلا ایشون دارن پیگیری میکنن.
بله.
الان میخوایم ببینیم که شما بعد از اینکه این طرح رو ارائه کردید، حالا طرح جامعی هم بود به
بله.
خدمت مقام معظم رهبری هم بردید و ایشون هم گفتند که تصویب بشه، بعد از این مراحل کاری برای اجرایی شدن این طرح و تلاشی برای اینکه این
پژوهشاتون بله. در آبان ماه سال گذشته کمیسیون فرنگی مجلس سر رو تصدیق کرد با 34 ماده.
درسته.
مهمترین بحثش بس اون نهاد متولی بود که براش مشخص کرد نهاد متولی چی باشه.
بله.
چون یک از خلاهای ما الان فعلا مشخص شده که دبیرخانه شورای فرنگی برش یک ستاد جمعیت اونجا تشکیل بشه و بتونه به عنوان یک چیز فراقوه‌ای طرف دبیرخانه شورا اونو پیگیری کنه.
آخه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرنگی ها دکتر ماهیت اجرایی داره؟
بله ببینید، چون اصلا اصل این بحث جمعیت فرنگی بود و میدونید سال 90 هم شورای فرنگی اولین بار این اقدامات ملی راهبردی رو مطرح کرد برای افزایش فرزندآوری. به هر حال میتونه جای دیگه هم باشه، ولی فعلا این پیشنهاد ما میخوایم یک حتما نهاد متولی جمعیت جایی باشه، نه تو دولت باشه نه تو قوه قضاییه، فعلا حاکمیتی باشه. فعلا دبیرخانه شورای انقلاب فرنگی برای حالا مصوبه مجلس، حالا ببینیم تو سن اصلی به کجا میرسیم.
آخه جالب آقای دکتر، ما با خانم دکتر خزعلی هم که صحبت میکردیم از شورای عالی انقلاب فرنگی، ایشون هم باز بحث مطالبه گری داشتن. یعنی
بحث کنترل جمعیت یه نهاد مشخص داشت، وزارت بهداشت این کار میکرد، دولت هم حمایت میکرد، سازمان برنامه هم حمایت میکرد. الان میشه گفت که دولت تقریبا تو این زمینه کار خود انجام نداده به هر دلیلی.
درست.
ولی و کسی هم نمیتونه ببین صورت مشخص ما الان ببین یه چی رو بگیریم. دستگاه متولی نه، اصلا قانونی نداریم.
بله.
حالا انشالله ما انتظار داریم که این طرح جامع جمعیت تو مجلس، تو میدونی اولین طرحی بوده که در مجلس 11 اعلام وصول
بله،
شده.
بله بله.
و انشالله حالا قرارایی که گذاشتیم فکر کنم فردا هم ما در کمیسیون فرهنگی احتمالاً جلساتی در این ارتباط داریم.
درست.
که بتونیم راهکارهایی رو بهش برسیم که هر چه سریعتر این از کمیسیون فرهنگی بیاد بیرون و به صحنه اصلی. انشالله دعا کنید ما حداقل یک سندی داشته باشیم برای حمایت از فرزندآوری.
بله.
که حالا بحث اشتغالشون، تحصیلشون، بهداشتشون یا به حال حمایت کنیم از مادران. بله.
خب خیلی ممنونم، متشکرم دکتر، من از شما ممنونم، ولی خواهش میکنم سلامت باشید. ما واقعا توی این بخش از برنامه داریم با بخشایی که متولیان مختلف هستن در ابعاد مختلف دارن بحث جمعیت رو دنبال میکنن صحبت میکنیم. متاسفانه همه مطالبه گرن، ما هنوز نتونستیم به یه نهادی برسیم که بتونیم بگیم خب شما این دیگه باید اجرایی میشده، چرا اجرایی نکردن. همه دارن مطالبه میکنن،
وجود نداشته کسی رو متولی بکنن. مشکل ما همینه. این شوال سر جامعه جمعیت این مشکل
هست. امید به خدا. خیلی ممنون و متشکرم از شما دکتر. زنده باشید.
خدا نگهدار.
با آقای دکتر محمودی صحبت کردم. ایشون رئیس پیشین مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه بودند. البته این مؤسسه و این مرکز بعداً تغییر نام داد به مؤسسه مطالعات تخصصی جمعیتی کشور. از شما بسیار ممنونم، تا فرصت دیگه خدا نگهدار، با ادامه برنامه همراه باشید.
ما باید دوباره نقاشی کنیم، رنگای رفته دنیا رو ببین، تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شاد تماشا رو ببین، یه شروع تازه از اول راه، پر زدن به عادت پرندگی. اگه همدل اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
7:49 است. اینجا رادیو معارف است، برنامه ایران جوان رو میشنوید. دوستمون گفتن که جناب جبار پرورش از ملاستانی گفتن خاطره من اینه که قبلا یک تابلو زدن دم در خونه بهداشت محل ما، روی اون نوشته و دو بچه مساوی با زندگی بهتر، من واو اون رو کندم ه اضافه کردم، شد 10 تا بچه مساوی با زندگی بهتر. خیلی عالی، دستتون درد نکنه. نظرات شما خیلی زیباست. یکی پس از دیگری از راه میرسه، از پیامک‌ها اما صدای گرمتونم حتما به ما برسونید.
حدود سال 54 بود که در رادیو در یکی از برنامه‌ها به نام برنامه کارگران، در همون هنگام میگفتن سعی کنید اولاد کمتر داشته باشید و در هر خونه فقط 2 تا فرزند باشه. از پیش از انقلاب تقریبا این تبلیغات میشد و اواسط جنگ هم متاسفانه داشتن میگفتن برید بیمارستان و خلاصه ببندید که بچه گیردون نیاد. اینا تبلیغات میکردن، ولی خب دیگه در این زمان دیگه متوجه شدن که کار اشتباهی انجام دادن. التماس دعا ترکیان از دوچه اصفهان روستای بلاد شد.
919-71-53 گفتن من خیلی دوست داشتم مثل مادرم 10 تا بچه داشته باشم، ولی از ترس مسئولین که میگفتن بچه بیشتر از 2 تا باشه شناسنامه نمیدن، دفترچه نمیدن و خیلی چیزای دیگه، سومین فرزندم باردار شدم، احساس میکردم خلاف کردم، از همه میترسیدم که حرف بارم کنن، نگران بد اخلاقی پرستاران موقع زایمانم بودم، اما الان خیلی پشیمونم.
متاسفانه حتی با قوانین جدید ضد فرزندهای بیشتره، مسئله مثلا توی یارانه‌ای که جدید دادن که میاد سه تا از 4 تا به بعد فیکس میمونه. الان من دوباره چک کردم، ما 20 سال پیش سوئد که بودیم ماهی 750 کرون به هر بچه میدن تا 15 سال، الان چک کردم دیدم این مبلغ شده 1125 دلار، 1250 کرون. بعد اجاره به هم نیمه میشه، بعدم به 5 تا بچه داشته باشی 5 تا این مبلغ رو میگیری. در اصل یک کشوری هم هست که فقط با مالیات داره، خیلی چیزای دیگه ولی فقط با مالیات هم میچرخه. ما نه بلدیم مالیات رو درست بگیریم، از اون طرف هم سوئد عقلش میرسه وقتی بچه هاش رو حمایت کنه، تغذیه درست، روش درست میشه، علاوه فکری درست سر میشن مدیرای خوب آینده.
خب تشکر از شما. خیلی سریع بریم سراغ ادامه بحث کارشناسیمون، فرصتمون خیلی اندک هست و میخوایم از محضر جناب دکتر ابوطالبی بپرسیم که به نظرتون چه عواملی حالا اجتماعی یا فرهنگی در کاهش جمعیت مؤثر بود؟ ممنون میشم.
عوامل خیلی مختلفی بود، در واقع یک نوع تبلیغات سیستمی و جامع بود.
بله،
حتی از ابعاد دینی استفاده کردن برای کاهش جمعیت. یه جوری از مراجع استفتا می کردن که جوابی که می خوان بگیرن، مثلا بعضی از نحوه های جلوگیری از فرزند مبتلا به عقیمی میشن، مثلا توبکتومی، حتی وازکتومی. یه جوری می پرسیدن که مثلا اینها جلوگیری موقته. خب مراجع هم، مراجع معظم هم می فرمودن که اشکال نداره، یعنی جنبه های دینی. توی بله. جنبه های اجتماعی و روانشناختی خیلی وارد شدن. دیدی دلان شنونده اشاره میکردن که میترسیدم از بداخلاقی پرستاران. بزرگترین کادر رو وزارت بهداشت داشت و حتی در شهرها، محلات، حتی روستاها، دور افتاده ترین روستاها اینها بودند و معمولا یک نوع عمل میکردند. به عبارتی اساسا تحلیل علمی در کار نبود، یک نوع شبیخون تبلیغاتی بود. ما قراره بر این نبود که اصلا زاد و ولد رو زشت بدانیم، قراره بر این نبود زن رو تحقیر بکنیم، فرزند آوری رو تحقیر بکنیم، فرزند سوم رو مایه ننگ اجتماع و خائن به اجتماع تلقی کنیم. ولی جوری تبلیغات کردن که اینجوری شد. یعنی گاهی فرد خودش فرزند میخواست، زندگیش رو منضبط میکرد ولی این اساس به لحاظ اقتصادی، گاهی توان اقتصادیش رو داشت.
بله.
اما از هو کردن‌های اجتماعی و هو شدن میترسید. یک نوع نگاه گسترش یافته احساس حقارت. من یه حدیثی رو میدیدم که در آخر زمان مردم به کمی فرزند و هم مباهات میکنن، یعنی فخر میفروشن که من کم فرزندترم، مثلا
از تو کمتر دارم.
بله، ما به جای تبیین علمی به افکار قالبی رو بردیم. حتی مثلا در حوزه های بهداشت و پزشکی مردم فکر میکردن که زایمان کمتر سلامتی بیشتر برای زنان میاره، در حالی که شما میدونید خانم هایی که فرزند آوری بیشتری دارن
سلامتشون بیشتره،
دست کم در ابتلا به سرطان زنان به اصطلاح 2 برابر سلامتی اونها بیشتره. حتی گاهی نگاه به سزارین هنوز هم همینه، بعضی فکر میکنن مثبت هست. بعضی از قرص هایی که در جلوگیری از جمعیت توضیح میشد، بعضی از اینها در آلمان توضیح نمیشد، چون عوارض بسیار زیادی داشت. به همه اینها نگاه مثبت میشد. فکر میکردن هر آن زمان که بخواهند میتوانند دوباره فرزند بیارند. یعنی بدیهای این گفته نمیشد که یک زوج جوان که تازه عروسی کردند اگر این خانم چند سالی اجتناب کنه بعدن سخت بارور میشه.
بله.
باید با درمانهای سخت، با عوارض زیاد، با هزینه زیاد، با احتمال کم شاید مثلا فرزند دار بشه. و الان شما شاید این خبر رو شنیده باشید که ما حدود 3 میلیون زوج عقیم داریم، جدای از اون فراتر از 2 میلیونی که خودمون عقیمشون کردیم.
بله.
حتی می اندیشیدند که با فرزند کمتر زندگی شادتر. یعنی تصور خیلی از مردم بر این بود که حتی اگر شما یه فرزند داشته باشید زندگیتون خیلی شادتر هست. تمام این موارد یک نوع حجمه تبلیغاتی بود و عموم اینها برخلاف داده های علوم انسانی است که در جهان داره کار میشه و باز عموم اینها برخلاف نگاه دینی ماست که باید در بحث های مختلف البته راجع به این ما نمیخوایم دوباره خودمونم یه حجمه تبلیغاتی افزایش جمعیت داشته باشیم، میخوایم تبیین علمی کنیم.
دقیق. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه جناب حجت الاسلام برمسلم دکتر علی ابوترابی. ممنون امروزم با ما بودید، وقتتون رو به ما دادید، خیلی بهره مند شدم. دستتون درد نکنه، بهترین ها براتون آرزو میکنم. زنده باشید. دوستان گرامی، در دقایق پایانه ایران جوان با ما باشید، هر جای ایران عزیز که هستید.
زاده ایرون زمینم، ملک ایرون جونمه، دار و برده ای ولایت قبله ایمونمه. زاده ایرون زمینم، ملک ایرون جونمه، دار و برده ای ولایت قبله ایمونمه. هم صدا و هم زبونم، هم درنگ عاشقون، هم دل ای کاربونم، پا به پای ساربون.
تجربه تقریبا نشون میده که خانواده های کم بچه ایش خانواده هستن که خیلی پویا شاداب سرزنده نیستن، ولی خانواده هایی که جمعیت زیادی دارن، بچه های زیادی دارن، شوق و شورشون زیاده، بگو و بخندشون زیاده و واقعا یک خانواده های شادابی به نظر میرسن. اینه که این کاملا ملموسه و تجربه هم نشون داده.
به رسم ادب اسامی کسانی که برای ما پیامک فرستادن میخونم چون فرصتمون خیلی اندک است. مریم قزلباش از ماهشهر، زهرا سباغزاده از بابل، حسن ابوسمیر حزباوی از اهواز اگه درست خونده باشم، منافی از ارومیه، 915 37 39 991 99 86 86 و همه کسانی که زحمت کشیدن برای ما پیامک فرستادن و صدای گرمشون رو به ما رسوندن.
وطن مرز دلیر و وطن خاک شیر و وطن اکد دست تو بید دوشم ویر و سرت برز و قشنگه چی سر داره دم و بر چیاری سر کشیه و چون کوه الوه چیاری سر کشیه و چون کوه الوه بهارت نا تمومه میگرده هونه هونه همه فسیان داری همه ندونه داری.
هر جای کشور از اسلامی اون که هستید و پای برنامه ایران جوان نشستید، با ما بودید، بسیار تشکر میکنم، سپاسگزارم. انشاءالله خداوند توفیق بده عمری باشه، هفته آینده شنبه ساعت 17 با شما باشیم، شمایی که همیشه شاداب هستید و آرزو میکنیم که انشالله در همه مراحل زندگی موفق و پیروز و سربلند و شاداب باشید.
منه ما یغرلو سایقل یوردم، منه ما یغرلو سایقل یوردم، شرفم شوکتم شانم ایرانم جانم ایرانم، شرفم شوکتم شانم ایرانم جانم ایرانم. سنین آدن گلر هر وقت دلیمه، یوریمده قاینار قانم ایرانم جانم ایرانم. قوینوندا دینجلر لالهلر لالهلر.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سمان قرآنی.